حسودشون پول جمع میکنن. خطری که این قانون برای این بخش از صنعت ساخت داره اینه که شرکت‌های تعاونی حالا به چه شیوه‌ای عمل کنن. هر چیزی که به عنوان پیش فروش تلقی بشه در قالب هر اسمی شما بذارید، حتما مهم نیست که اسم پیش فروش رو روش نذارید، هر آن چیزی که مصداق پیش فروش باشه باعث میشه که در واقع اون قانون بیاد حاکم بشه. با وجود اون قانون تعاونی‌ها این وسط مخفول میمونن و تعاونی‌ها نمیتونن اون جمع کردن پول از اعضا، خرید زمین، مجدداً جمع کردن پول از اعضا، عقص پروانه ساخت و مجدداً جمع کردن پول از اعضا جهت ساخت و تحویل رو به این شکل انجام بدن، چون شرکت‌های تعاونی دارن با این ریتم سه مرحله‌ای الان پیش میرن. این یکی از موزلاتیه که حالا تو بحث پیش‌فروش و قانون پیش‌فروش.
خیلی متشکرم آقای دکتر باقری‌پور. من به عنوان سوال آخر و بعد جمع‌بندی حضرت عالی رو می‌خوام داشته باشم، اون همینه که یه نکته‌ای که خیلی قابل اهمیت هست بحث مهندسین ناظر هست که حالا اتفاقاً در برنامه هم آمده که جریمه مهندسان ناظر ساختمان‌هایی که دچار خسارت ناشی از کیفیت ساخت میشن. شاهد بودیم ساختمانی فرو میریزه، مسئولیت کسی قبول نمیکنه. البته خب اخیراً خیلی اتفاقات خوبی افتاده. فکر میکنید این موضوع چقدر تأثیر داره روی کیفیت ساخت مسکنهایی که قرار هست ساخته بشه؟
عرضم به خدمتتون که از بدین یه خورده بیرو دروایسی صحبت بکنم.
خواهش من فقط شما لطفاً 2 دقیقه کل زمانتون هست، خودتون مدیریت بفرمایید.
بله، ما متاسفانه در حوزه‌های مختلفی که به اصطلاح بحث‌های کیفی سازی رو داریم، چون مهندسی ناظر هم به همین حوزه دقیقاً مربوط میشه، ما خودمون میایم در واقع فضای فساد رو هم ایجاد می‌کنیم. یعنی قانون رو به گونه‌ای تدوینش می‌کنیم 100% بازدارنده نیست. من ضمن ادای احترام به همه جامعه مهندسین عزیز کشورمون و بالاخص مهندسینی که در واقع پروانه نظارت دارن و در این حوزه فعالیت میکنن، متاسفانه نمیتونیم چشممون رو ببندیم روی تخلفات متعددی که در این حوزه صورت میپذیره و چشم پوشی هایی که عملا منتج به وقایعی میشه که متاسفانه در اصطلاح کوچکترین و ساده‌ترین بلایای طبیعی ما باهاش مواجه هستیم و عملا ما رو از استانداردهای جهانی به طور کامل دور کرده. فلذا فکر میکنم که بسیاری از قوانین ما، نه فقط بحث قوانین ناظر، چون جناب مهندس بختیاری هم داشتن میفرمودن بحث قانون پیش فروش مطرح شده، بحث موارد متعدد، ما نیاز داریم که در حوزه قانونگذاری یک در به اصطلاح بازنگری کاملی داشته باشیم و قوانین رو بیایم حالا بعد از 1 مرحله، 2 مرحله، 3 مرحله اجرا که ازشون گذشته، بیایم اینها رو بازنگری بکنیم از لزوم در واقع وجود داشتن اون قانون تا احیانا نواقص و نقصان ها و خلأهایی که درشون وجود داره، همه اینها رو بتونیم به طور کامل.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر خشایار باقری‌پور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران. با شما خداحافظی میکنیم. خب آقای مهندس ابراهیمی حضرت عالی، نکات پایانی و جمع‌بندیتون رو بفرمایید، در خدمتیم.
در آخر عرایزم باید خدمتتون عرض کنم که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و حساسیت و نگرانیشون در رابطه با حوزه مسکن و دستورات پیرو اون دستورات آیت الله رئیسی در رئیس جمهورمون به وزارت مسکن و وزیر مربوطه و طرح جهش تولیدی که مجلس ارائه دادن، همه این موارد باعث میشه که ما یه امیدی به آینده داشته باشیم و لحاظ سرمایه گذاری هم علاقه ای هم که در بخش خصوصی است برای سرمایه گذاری و کمک های قوه قضایی به برگردوندن زمین های دولتی به بیت المال، اینا همه میتونن من حیث المجموع ما رو امیدوار میکنن به آینده. و اینجا ما باید به عزیزانی، الان شروع دولته، به مدیران مطرح دولت، به وزیرامون، به کابینه دولت، بنده به نمایندگی از مردم این اخطار رو باید بهشون بدم که این فرصتی که داده به شما داده میشه، شما خودتون رو به عنوان یک سری انسانهای انقلابی و جهادی دارید مطرح میکنید و در رأس کار میایید و الان دیگه فرصت سوزی نمیشه کرد و اختلاس بخواد صورت بگیره، تخلفات بخواد صورت بگیره و مردم و حق مردم نادیده گرفته بشه، دیگه مثل قبل برخورد نخواهد شد و مردم از شما انتظاراتشون خیلی بالاست. سعی کنید که اون روحی جهادی و اون انقلابیگری که ازش دم میزنید انشالله به ورطه عمل برسونید.
خیلی متشکرم آقای مهندس بختیاری حضرت عالی، هم نکات پایانی و جمع‌بندی.
من امیدوارم که این طرح اولا با یک مطالعات فاز صفر و مطالعات بیسیک خیلی دقیق جلو بره و اصول شهرسازی حتما در این طرح به عنوان اولویت اول در نظر گرفته بشه. در کنار این موضوع امیدوارم که حتما دولت انشالله از ورود به این حوزه برای اینکه خودش یه مجری باشه جلوگیری بکنه و کار رو به دست بخش خصوصی بسپره و در آخر اینکه تا اونجایی که میتونه زمین‌های دولتی عرضه بکنه با حداقل قیمت و شرایط اقساط، که در واقع بتونیم با قیمت‌های تموم شده خیلی پایین‌تر پروژه ها رو جمع کنیم و این رو به دست مردم بدیم. و به نظر من اینها جمعیش میتونه در واقع یک نتیجه خوبی رو داشته باشه. آرزوی توفیق و موفقیت هم برای آقای مهندس رستم قاسمی دارم.
خیلی متشکرم و ممنونم. ما سعی کردیم با یه نگاه کارشناسانه و اجمالی نسبت به برنامه‌های وزیر پیشنهادی بتونیم در واقع نکاتی که مد نظر رو به اشتراک بذاریم با شما شنوندگان عزیز و محترم، با حضور میهمانان عزیز آقای دکتر محمد شکرچیزاده و همچنین آقای شکرچیزاده که به جمع نپیوستن، آقای مهندس ابراهیمی، آقای مهندس بختیاری و آقای دکتر باقرپور. و امیدواریم که بتونیم در واقع توی برنامه‌هایی که هستش، همونجور که آقای مهندس ابراهیمی فرمودن، اون بحث آقای مهندس بختیاری فرمودن، اون بحث در واقع فاز صفر و کاملا نگاه مهندسی رو بهش داشته باشیم. یه نکته‌ای هم که آقای مهندس قاسمی دارن، رستم قاسمی، هست که به هر حال کارهای عمرانی انجام دادن و این سابقه ایشون به هر حال ما رو امیدوارتر می‌کنه به همه این برنامه، در کنار به هر حال اون نفری که قرار راهبری بکنه، چون خیلی قابل اهمیته و شاید این موضوع قوت قلبی هست و امیدواریم که امروز در این کابینه رأی لازم رو بیاره و بتونه فعالیت خودش رو بلافاصله شروع بکنه، که به هر حال خیلی زود دیر میشه و نکته مهم این هست. از همراهی شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق بهزاد محمودزاده عزیز تهیه کننده محترم برنامه، خانم ربانی هماهنگی، آقای زماری عزیز صدا بردار محترممون و همه شمایی که به ما گوش کردید و ازتون بسیار سپاسگزاریم. بنده هم علی مسعودی خدمتگزار شما بودم در این برنامه. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
با ما باشید در گفتگوی اقتصادی. گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی.
شما هموطنان عزیز، روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. پیاده تا خدا عنوان برنامه است. به مدت 15 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
با ورود سپاه عمر سعد به کوفه، به فرمان عبیدالله کاروان اسرای اهل بیت رو در کوچه و بازار کوفه می‌گرداندند و با رقص و شادی سرهای شهدا رو که بر نیزه بالا برده بودند در اطراف شتران بی جهاز که زنان و کودکان حریم رسول خدا را بر آنها نشانده بودند می‌چرخاندند. کوفه هرگز چنین روزی رو به خود ندیده بود. سربازان سپاه عمر سعد هلهله می کردند و در کار رقص و پای کوبی بودند. خیلی عظیمی از تماشاگران هم با اونها همراهی می کردند و به هم تبریک و شاد باش می گفتند. گروه دیگری از مردم اما با دیدن این صحنه ها می گریستند و بر سر و صورت خود می زدند. در میان آن قوغا و هیاهو ناگهان زینب کبرا سلام الله علیها با دست اشاره فرمود تا مردم ساکت شوند. در آن حال صحنه ای غریب رخ داد، تو گویی اشاره دست او اشاره دست خداوندی بود که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. با اشاره دست زینب کبرا سلام الله علیها به یک بار تمام خنده ها و گریه ها و فریاد ها و همهمه ها فرو خوابید و سکوت بر همه جا حاکم شد. اومعت الناس انسکتو. در برخی منابع تاریخی آمده است که حتی شتران و اسبان درنگی کردند و زنگ شتران هم از صدا افتاد. فرتدت الانفاس و سکنت الاجراس. نفسها در سینه ها حبس شد و زنگ شتران از صدا افتاد. با آرام گرفتن مردم زینب کبرا سلام الله علیها با جلال و شکوهی عجیب و طمأنینه و آرامشی غریب شروع کرد به سخن گفتن. بشیر ابن خزیم اسدی می گوید نظر تو الى زینب ابنت علی یوم ازن ولم ارو الله خفرتن قد تو انتق منها که انها تنتق و تفرق و ان لسان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. یعنی آن روز در کوفه به زینب دختر علی نگاه کردم، به خدا قسم تا آن روز هرگز زنی پوشیده نجیب و بزرگوار و بزرگ منش چون او ندیده بودم که این چنین بلیغ و رسا و زیبا و شورانگیز سخن بگوید. زینب چنان سخن می گفت که گویی علی ابن ابی طالب است که سخن می گوید و این کلمات از دهان علی به گوش می رسد. باری زینب کبرا کلام خود رو با حمد الهی آغاز کرد و گفت الحمدلله و الصلاة علی جدی محمد و آله الطیبین الاخیار و آنگاه رو به مردم کرد و بانگ زد اما بعد یا اهل الکوفه یا اهل الختل والغدر والخذل والمکر اتبکون فلا رقعت العبرت ولا هدأت الزفره ای مردم کوفه ای نیرنگ بازان دغلکار و ای فرومایگان پست و خیانتکار گریه می کنید بگریید که اشک چشمانتان خشک مباد و سینه هایتان همواره سوزان باد بنالید که هرگز ناله هایتان قطع نشود ای مردم کوفه همانا کار شما مانند آن زنیست که رشته ها را با قوت می بافت و پس از محکم شدن یکی یکی آنها را می گسست شما سوگند ها و عهد و پیمان هایتان را در میان خیش وسیله فریب و تقلب ساخته اید آیا در میان شما جز وقاحت و رسوایی و سینه هایی آکنده از کینه و درویی و تملق همچون زبان بازی کنیزکان و ذلت و حقارت در برابر دشمنان چیز دیگری هم یافت می شود شما مانند سبزه هایی هستید که ریشه در فضولات حیوانی داشته یا همچون جنازه دفن شده ای هستید که روی قبرش را با نقره تزئین نموده باشند زینب جانم
جانم زینب زینب پرچمت همیشه در اهتزاز یا عبادت نامت هماره بر فراز یا قمر بنی زینب جانم زینب یادت همیشه ماندگار یا ابد
چه بد توشه ای برای آخرت خود فرستاده ای توشه ای که خشم و سخط خداست و بدانید که شما در عذاب جاویدان خواهید بود ای اهل کوفه گریه می کنید زار می زنید آری به خدا سوگند باید گریه کنید پس بسیار بگریید و کمتر بخندید چرا که دامان خود را به ننگ و آر جنایتی آلوده اید که پلیدی آن را تا ابد از دامان خود نمی توانید بشویید ای مردم کوفه چگونه می توانید ننگ حاصل از کشتن فرزند رسول خدا خاتم پیامبران معدن رسالت و سرور جوانان اهل بهشت را از دامان خود بزدایید کسی که پناه مؤمنان شما فریاد رس در بلایای شما مشعل فروزان استدلال شما بر حق و حقیقت و یاور شما در هنگام قحطی و خشک سالی بود چه بار سنگین و بدی بر دوش خود نهاده اید رحمت الهی از شما دور و دورتر باد که تلاشتان بیهوده دستانتان بریده و معاملتان قرین زیان گردیده است خدا را به خشم خود گرفتار نمودید و بدین ترتیب خاری و درماندگی بر شما لازم آمده است ای اهل کوفه وای بر شما آیا می دانید چه جگری از رسول خدا دریده اید؟ چه زنان و دختران با عفت و وقاری را از خاندان او به کوچه و بازار کشانده اید؟ آیا می دانید چه خونی از آن حضرت بر زمین ریخته اید؟ آیا می دانید چه حرمتی از او شکسته اید؟ شما این جنایت فجیع را بی پرده و آشکار به انجام رساندید جنایتی که سرآغاز جنایت‌های دیگری در تاریخ گشته، سیاه، تاریک و جبران ناپذیر بوده، تمام سطح زمین و وسعت آسمان را پر کرده است. آیا از این که آسمان خون باریده تعجب می کنید؟ در حالی که عذاب آخرت در مقایسه با این امر بسیار شدیدتر و خار کننده تر است و در آن روز کسی به یاری شما نخواهد آمد، پس مهلت هایی که خدای متعال به شما می دهد موجب خوشی شما نگردد، چرا که خداوند در عذاب کردن بندگان خود شتاب نمی کند، چون ترسی از پای مال شدن خون و از دست رفتن انتقام ندارد و همانا خدای شما همیشه در کمین است. بشیر ابن خزیم می گوید وقتی سخنان زینب به پایان رسید، پیر و جوان و زن و مرد اشک می ریختند و پشت دست به دندان می گزیدند. پیر مردی که نزدیک من بود چنان می گریست که محاسنش از اشک خیز شده بود و با نگاهی لرزان به اهل بیت می نگریست و می گفت به ابی انتم و امی، کهولکم خیر الکهول و شبابکم خیر شباب و نسلکم نسل کریم و فضلکم فضل عظیم، یعنی پدر و مادرم فدای شما اهل بیت رسول خدا، پیران شما بهترین پیران و جوانان شما بهترین جوانان و نسل و فرزندان شما بهترین فرزندانند و شما خانواده ای بزرگ منش و کریم و بزرگواری.
زینب والا زینب، آل زینب والا زینب، زینب بخش مولا زینب، آل زینب والا زینب، زینب بخش مولا در این میدان پای قرآن پرچم داره زهرا زینب، جانم زینب، زینب جانم، جانم
حق ماندنیست و باطل رفتنی، حق ماندنیست و باطل رفتنی، و تاریخ ثابت کرد که نام و عذاب و سوگ تو نیز ماندنیست و هلهله و شادمانی و روزه شکرانه دشمنانت ناپایدار و تمام شدنی.
خسته زینب با دستانم بسته زینب، تنها زینب، خسته زینب با دستانم بسته زینب، دست داور، دست
الحسين مردم محرم، رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها. رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا .ir و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همچنان شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. همکنون ساعت 15:56 است و در این بخش ما تا ساعت 22 در کنار شما خواهیم بود. و اما سوال پیامکی که مطرح کردیم و یه بار تو این نوبت براتون خوندم، مجدداً این سوال رو قرائت کنم. اگر میتونستید وزیر شوید، با توجه به توانایی های خودتون کدام وزارت خونه را انتخاب میکردید و اولویت اول شما در اولین روز کاری چه بود؟ شما میتونید پاسخهای خودتون رو از طریق راه های ارتباطی شبکه، سامانه پیامک 301035 و فضای مجازی شبکه به آدرس @ رادیو گفتگو و یا پیام رسان ها با شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. تمامی نظرات شما در صفحه مجازی و رادیو نمای شبکه به نمایش گذاشته میشه. مخاطبان با مراجعه به این درگاه ها به نظرات شما رأی داده و از بین بیشترین رأی ها به قید قرعه به 13 نفر هدایایی تقدیم خواهد شد. همچنین 13 نفر هم از بین تمام کسانی که رأی داده اند نیز هدایایی تقدیم میشه. از خود و دیگران در مقابل کرونا محافظت کنند. شیوع دوباره بیماری کرونا در برخی کشورها یادآور این نکته مهمه که بایستی نکات پیشگیرانه رو همچنان ادامه داد. چند نکته برای حفاظت شما و خانوادهتان در برابر ویروس کرونا. از مکانهای شلوغ، سربسته و فضاهای سرپوشیده با تهویه نامناسب پرهیز کنید و سعی کنید در جاهای عمومی حتما فاصله اجتماعی رو رعایت کنید و حداقل 2 متر با دیگران فاصله داشته باشید. در مکانهای عمومی که امکان انتقال ویروس وجود داره و نمیتونید فاصله اجتماعی رو رعایت کنید، حتما 2 ماسک بزنید. رسیدن به ساعت 16، شما شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید با موضوع علوم شناختی، نقش رسانه در سازبندی های دینی.
ساعت 24
24
24
24